ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیویورک تایمز از گسترش عملیات مخفیانه CIA در افغانستان خبر داد. حسن روحانی می گوید کسی نمی تواند درباره قدرت نظامی ایران حرفی بزند. رئیس دادگستری تهران از آغاز محاکمات متخلفان انتخاباتی خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از گسترش عملیات مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA برای از پا درآوردن ستیزه‌جویان طالبان در افغانستان خبر داد. این روزنامه در گزارش روز یکشنبه خود به نقل از دو منبع ارشد در دولت آمریکا نوشت سازمان اطلاعاتی ایالات متحده با اعزام تیم‌های کوچکی از افسران زبده و نیروهای پیمانی خود به افغانستان در کنار نیروهای دولتی این کشور هدف قرار دادن اعضای طالبان را آغاز کرده است. بر این اساس بخش عملیات ویژه CIA مدیریت این عملیات را بر عهده دارد. این سازمان واکنشی به این خبر نشان نداده است. پیش از این فعالیت‌های CIA در افغانستان بیشتر بر مبارزه با گروه القاعده و کمک به نیروهای اطلاعاتی افغانستان متمرکز بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر وی حرفی بزند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها در عین حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد.
کاری که دولت 11 کرد این که رفت این ظلم رو از روی سر مردم برداره، تحریم رو بشکنه. خب ما ظلم برداشتیم، حالا یه کسی میاد میگه آقا این ظلم 100% برداشته نشده، ولی در دنیای سیاست که 0 و 100 نداریم که.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. آقای ترامپ ایران را متهم کرده که به روح توافق هسته‌ای یا برجام پایبند نیست. و غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز روند محاکمه متهمان پرونده جرائم انتخاباتی از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اسماعیلی روز دوشنبه گفت موعد صدور حکم از هفته آینده فرا می رسد. پیش از این عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اوایل خرداد ماه گفته بود که ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستاده‌اند. مقام‌های قضایی از احضار و صدور قرار کفالت برای شماری از استانداران و مدیران دولت حسن روحانی خبر دادند. در مقابل دولت آقای روحانی هم تیر ماه امسال از برخی از ائمه جمعه و مقام‌های نظامی به دلیل دخالت در انتخابات شرکت کرد. ببخشید شکایت کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اندکی پیش از تخلف بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با انتخابات خبر داده بود. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس به ریاض پایتخت عربستان سفر کرده است. آقای تیلرسون روز گذشته در یک نشست خواستار شد که شبه نظامیان ایرانی و شیعه مورد حمایت تهران و نیروهای ایرانی خاک عراق را ترک کنند. او همچنین از کشورهای اروپایی خواست تجارت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متوقف کنند. برای تحلیل سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان، مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
عرض کنم فکر میکنم که ایشون 4 قصد داشته باشه از این سفر. احتمالاً مهمترینش مسئله کم کردن تاثیر ایران هست در عراق، که این کار رو احتمالاً میخوان از 2 انجام بدن. یکی مهیا کردن زمینه‌های نزدیکی هرچه بیشتر دولت‌های عراق و عربستان، و یکی دیگه هم فشار گذاشتن روی آقای لبادی در عراق که بخوان این هشت شعبی و نیروهای هشت شعبی رو به حاشیه برونن. این بنابراین قصد اولشون از سفر هست. فکر می‌کنم مسئله دوم بحران بین قطر و عربستان است که ما می‌دونیم الان 4 از این مسئله در جریان هست و امریکا همش موضعش این بوده که خوشنود نیست از نزدیکی قطر به ایران و سعی میکنن که یک مسئله رو یه شکلی حلش بکنن، که به نظر من چشماندازش زیاد خوب به نظر نمیاد. احتمالاً نکته سوم اوضاع آینده سوریه هست، با در نظر گرفتن شکست هایی که نیروهای داعش خوردن، و موضوع چهارم هم یمن و نقش عربستان در اونجاست که چه شکلی بالاخره میخوان به این بحران و این جنگ در یمن پایان بدن.
در محافل خبری سفر حیدر عبادی به ریاض همزمان با سفر رکس تیلرسون و نشست مشترک اونها با پادشاه عربستان خبرساز شده. آیا به نظرتون عربستان و عراق با میانجیگری آمریکا در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر هستند؟
بدون شک فکر میکنم هر دو کشور همونطور که ما دیدیم از 2015 دو سال پیش شروع کردن و با همدیگه یک همکاری هایی رو کردن. این ملاقاتی که در ریاض انجام شده به نظر میاد قدم اصلی بعدی بوده در این رابطه، چون شما وقتی که به دلایل این مسئله نگاه میکنید ببینید که هم عربستان و هم عراق دلایل بسیار خوبی دارن که بخوان به همدیگه نزدیک بشن. حالا آیا این مسئله صورت خواهد گرفت با در نظر گرفتن این که به هر حال پیشینه سوء تفاهم، عدم اعتماد بین این دو تا کشور وجود داره، مسئله شیعه و سنی هست، مسئله عرض کنم که داعش هست، حمایتی که از کشورهای خلیج فارس گرفته، اینها ممکنه نذاره این مسئله انجام بشه. اما اهدافشون بله کاملا، ببینین هر دو کشور میتونن بسیار سود ببرن از نزدیکی، از این بابت که سعی بکنن قیمت نفت رو در بازارهای جهانی بهبود ببخشن. یادمون باشه نفتی که تا 3 سال پیش بشکه 90 دلار بود امروز به بشکه 52 دلار رسیده، و این برای دو کشوری که شدیداً نیازمند درآمد بیشتر نفت هستن بسیار بسیار مهم است. مسئله دوم این است که عربستان دوست داره بتونه از حمایت یک دولت میانه‌رو شیعه در عراق برخوردار باشه. یادمون باشه مناطقی که از دست داعش گرفته شده عمدتاً مناطق سنی نشین هستن، و عربستان نگران این هست که 8 شعبی و یا نیروهای شیعه در اونجا بخوان ماندگار بشن، و بنابراین داره سعی میکنه که با بهبود این رابطه یه مقدار فشار بیاره روی آقای العبادی برای این مسئله. عرض کنم مسئله دیگه به نظر میاد که امکان استفاده اقتصادی هست برای عربستان در عراق. عراق به هر حال شدیداً نیازمند سرمایه گذاری هست، چه در کردستان چه در مناطق دیگری که در مسئله داعش از بین رفته، و عربستان کشوری است که میتونه این کار رو برای اونها انجام بده. نکته آخرم این که عراق هم فکر میکنم که آقای عبادی به احتیاج داره به اینکه همسایگان بخوان ازشون حمایت بکنن در این بهبود از زمان. برای همین هم می‌بینیم که به غیر از بهبود رابطه با عربستان به دنبال سفر به اردن و مصر هم هستن.
تحلیل مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا رو می‌شنیدید درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه خلیج فارس.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت میگوید هرچند آمار سرطان پستان در ایران روند صعودی داشته، اما بیماری‌های قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در زنان ایرانی است. به گفته او بسیاری از زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و تغذیه ناسالم به این بیماری‌ها مبتلا میشن. آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت از بیماری‌های قلبی و عروقی به عنوان مهمترین و اولین عامل مرگ و میر در زنان ایران یاد کرده است. مطهر علامه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به برخی از دلایل افزایش این بیماری‌ها در زنان ایرانی اشاره کرده، از جمله فشار خون و چربی خون بالا، چاقی و دیابت، مواردی که به گفته دکتر بهروز دوانی متخصص قدرت‌شناسی داخلی در آمریکا به شیوه زندگی امروز بسیاری از ایرانیان برمی‌گردد.
عوامل محیطی بخش شامل شیوه مدرن زندگی که توش ما خیلی فعالیت فیزیکی بدنی نداریم. بحثش مسائل تغذیه است، شکل اینکه خیلی پر کالری هست و در این حال فاقد فاکتورهای اساسی که بدن ما لازم داره میباشه. عامل دیگه‌اش روتین زندگی عوض بشه، مسائل روزمره، مثلا کم خوابی یا استرس کاری، اینا همه باعث میشه که سیستم هورمونی بدن از اون موازنه ای که لازمه خارج بشه و متابولیسم بدن ما رو عوض بکنه. از طریق تغذیه سالم، تغذیه بالانس شده و فعالیت بدنی، حدود هفته 150 دقیقه تا 60 دقیقه ورزش داشته باشی. این ورزش میتونه راه رفتن باشه، پیاده روی داشته باشه، رفتن به کوه و صحرا باشه، فعالیت دیگه مثلا دوچرخه سواری یا هر چیز دیگه، اینها کمک میکنه خود به خود به بدن که مکانیزمای دفاعی درست بکنه.
رئیس اداره سلامت میان سالان وزارت بهداشت هم این گفته دکتر دوانی را تایید میکند. او اعلام کرده فعالیت فیزیکی عاملی است که در همه ابعاد سلامت زنان، از سلامت جسمی تا روانی و حتی سلامت باروری مؤثر است. به گفته او ورزش و فعالیت فیزیکی در کاهش بیماری‌های کشنده زنان از جمله بیماری‌های قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها هم اثر پیشگیری کننده دارد. موضوعی که به گفته ناتان شاولیان، متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا، می‌تواند در کنار هوای پاکیزه به بیماران قلبی و عروقی در ایران کمک کند.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا. به احتمال زیاد اون کمیکالی که توی هوا هستن به رگا و موی رگای بدن میتونن صدمه بزنن و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه.
اما این مسئول در وزارت بهداشت گفته با وجود اینکه خانم ها با انجام تمرینات ورزشی به مدت نیم ساعت در روز یا حداقل در 5 روز هفته می توانند از بسیاری از مشکلات قلبی و عروقی و عوامل خطرناک آن پیشگیری کنند، اما تاکید شده زندگی بدون تحرک در زنان ایران دو برابر مردان است. همین بی تحرکی نسبت به مردان این خطر ابتلا به بیماری ها را در زنان بیش از مردان افزایش داده است. اما چرا نمی توان بسیاری از زنان ایرانی را متقاعد کرد با افزایش تحرک خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کم کنند؟ مطهر علامه دلیل اصلی بی تحرکی زنان را افسردگی و اضطراب دانسته است، شرایطی که خودش می تواند به عامل افزایش دهنده بیماری های زنان ایران منجر شود و به گفته وزیر بهداشت به بروز سایر بیماری ها در کشور هم انجامیده است. اما در کنار مسائل روحی، همچنان تغذیه ناسالم یکی از موارد اصلی ابتلا به بیماری های قلبی در کشور است. متخصصان قلب و عروق و مغز چند پیش درباره کاهش سن سکته در کشور هشدار دادند و گفتند یکی از عوارض افزایش غذاهای سریع یا فست فود شدت گرفتن ابتلا به این بیماری ها در کشور بوده است. تغذیه ناسالمی که کاری به جز آسیب رساندن به سیستم گوارشی و کبد و افزایش فشار خون و کلسترول ندارد، اما ظاهراً حساسیتی را هم در مصرف کنندگان بر نمی انگیزاند. جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا:
در این 100 سال گذشته و شاید 70-80 سال گذشته ما خیلی از غذاها را از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرویتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنه میکنن با فشارهای عصبی، و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه.
پزشکان میگویند با بالا رفتن سن ممکن است دیواره رگ‌ها سفت شود و خاصیت ارتجایی خود را از دست بدهد. همچنین با تشکیل پلاک در دیواره رگ‌ها که از کلسترول، چربی و کلسیم تشکیل شده، رگ‌ها تنگ می‌شوند. به این فرایند تسلب شرائین گفته می‌شود که شخص را در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی و بیماری‌های عروقی قرار می‌دهد.
گزارش بود از آزاده اسدی. و یک خبر دیگر، رسانه‌های سوئدی از ابلاغ حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی ساکن استکهلم، به وکیل او خبر دادند. آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد، سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بازداشت و زندانی شد. شبکه ببخشید دکتر احمدرضا جلالی در اردیبهشت سال گذشته 1395 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود و بازداشت و زندانی شد. شبکه تلویزیونی STV سوئد اعلام کرده که موضوع اعدام او در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد. به گفته یک کارکن وزارت خارجه سوئد، آقای جلالی چون شهروند ایران است و نه شهروند سوئد، کار کمک رسانی به او از طرف دولت سوئد با دشواری زیاد روبروست. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.